بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بعد از ظهر جمعتون بخیر. خوش آمدید به برنامه نقشه گنج این هفته. خب همونطور که میدونید تو برنامه نقشه گنج ما داریم سعی میکنیم که صحبت کنیم در مورد فرایندهایی که تسهیل میکنه کسب و کارها رو، یا اگر خدای نکرده رو به مشکلی هست کسب و کاری که تازه راه انداختید اون رو بتونیم با هم دیگه برطرف بکنیم. این رسالت ما از حالا اینکه چقدر تونستیم به این رسالتمون دسترسی پیدا کنیم دیگه نظر شماست و باید به ما بگید. 3881 هم سامانه پیام کوتاه ماست. دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه تو برنامه خودتون نقشه گنج شرکت بکنید. دکتر امیرحسین خالقی عزیزم امروز با ما هست و دیگه میدونید دیگه ایشون استاد دانشگاه هستن و منت میذارن سر ما. قبل از اینکه من گفتگو رو با ایشون شروع بکنم میخوام این رو بگم، موضوع امروز برنامه ما یکی از موضوعاتی هست که البته ربط داره به برنامه های گذشته، کم و بیش در موردش صحبت کردیم ولی حالا میخوایم یک بخش دیگر رو حرف بزنیم در موردش و اون هم ثبت برنده. امیر جان خوش اومدی.
سلام به شما شنوندگان عزیز، مرسی که از من دعوت کردید.
سلامت باشید. بریم برگردیم بعد ان شاءالله در مورد ثبت برند صحبت کنیم.
نقشه گنج رادیو جوان.
خب دکتر امیرحسین خالقی بزرگوار، مسئله مهمیه برند؟
به شدت.
خب
به شدت، در واقع اون اعتبار و آبرو، اون تار سیبیلی که کاسبای قدیم از ازش صحبت میکردن به یه اعتبار همون برند هست.
30% پولی که اینجوری بگم بهتر بابت یک جنس ما میدیم فقط به خاطر برندشه،
تو بعضی از حوزه حتی بیشتر.
حتی بیشتر. آره حتی بیشتر. خب بشنویم.
برند در واقع اون اسمیه که طبیعتاً به صورت کلی دارم عرض میکنم یه شرکت رو خودش میذاره که بعداً اگر مشتری ها دوباره خواستن اون تجربه قبلی رو، تجربه خوب قبلی رو امتحان کنن به اون اسم مراجعه بکنن. یعنی یه طرف دم دستی خوب ازش وجود داره، اونم اینه که برند اون چیزیه که وقتی نیستی پشت سرتون میگن. معمول هستش خیلی ها برند رو که فارسیش رو عبارت خوبی وجود داره نشان گذاشتن.
نشان.
بله.
خب
عرض کنم خدمتون که معمولا با لوگو، با اون فرم آرم گرافیکی که روی بعضی از محصولات هست، روی بسته‌بندی ها، با این یکی گرفته میشه، ولی خب خیلی فراتر از این هست. ما در واقع برند رو یک تجربه میگیریم که قرار هستش مشتری دوباره بخواد تکرارش بکنه و حالا نشونه این تجربه چی هست؟ لوگو هست، بسته‌بندی یا پکیج هست، خود اسم هست که انتخاب میشه، رنگی هست که براش در نظر میگیریم، حتی بعضن بو و رایحه هست، مزه هست، همه اینا سرجم در واقع نشانه های اون برند هست. اما برنده در واقع اون حس هست عمدتاً که قرار ما
اون چیزیه که باعث میشه من وقتی یک المان خارج از اون محصول شما رو میبینم بلافاصله یاد محصول شما بیفتم.
بله.
بله. حتی کارخونه های چیپس به عنوان مثال.
بله.
در جهان صدای باز شدن این بسته هم براشون مهمه. توی ایران ما خوشبختانه اتفاقای خوبی میفته ولی متاسفانه هر کسی میتونه خیلی راحت از اون رنگ کشور به عنوان نشانه استفاده شده برای یک برند دیگه استفاده بکنه. من زرد رو میبینم یاد یه برند خاص سیم کارت میافتم به عنوان مثال.
بله.
درست شد. این زرده دیگه نباید این زرده جای دیگه باشه دیگه.
سخته.
یا فیروزه این نارنجی وقتی میبینم، ولی الان لوگو یکی از بانک هم دقیقا همین رنگی.
این شباهت ها یه خورده وجود داره، اشاره هم کردیم تو صحبت ها بود که خب برند تهش اینه که باید تمایز ایجاد کنه بین من و دیگری و خب این تمایزه یه محدودیت های براش هست دیگه. مگه میشه چی کار کرد مثلا توی حوزه خاصی که خیلی شرکت فعالیت میکنه؟ علل اصول خیلی وقتا اون لوگوها، اون آرمها شباهت به هم پیدا میکنه. رنگهایی که قرار هستی حس خاص رو انتقال بده توی یه حوزه خاص معمولا محدودن. فرض بفرمایید تو صنایع غذایی، رستورانداری و غیره منظورم هست، خب رنگ قرمز خیلی استفاده میشه. من تو میخوام بگم یه مقدار این ماهیت کار هست. همه جای دنیا تقریبا نگاه بکنی یه شباهت این شکلی وجود داره.
بمونید با برنامه نقشه گنج، یه آماری بشنویم اصلا بعد برمیگردیم بخش دوم صحبت.
نقشه علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص و یا بنگاه را از کالا یا خدمات سایر بنگاه‌ها یا اشخاص متمایز کند. پس از ثبت علامت، طبق قانون ثبت علائم تجاری، شخص و یا شرکت حق انحصاری پیدا می کند و به موجب آن می تواند از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص دیگر تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری آنها هستند، جلوگیری کند. ایران در سال 2017 به لحاظ میزان رشد تسلیم اظهارنامه علامت تجاری با رشد 87.9% رتبه نخست جهان را به دست آورده است. همچنین در حوزه طرح‌های صنعتی ایران جزء 10 کشور برتری است که بالاترین رشد اظهارنامه داخلی را در سال 2017 داشته است. با توجه به ارزش علائم تجاری و اهمیتی که یک علامت تجاری ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار داشته باشد، تضمین این که در بازارهای مربوط به ثبت رسیده باشد بسیار ضروری است. در ادامه برنامه نقشه گنج درباره ویژگی‌های علائم تجاری و یا برند صحبت می‌کنیم.
خب دوستای خوبه ما نقشه گنج همراه هستید. 3881 رو فراموش نکنید، حتما توی برنامه خودتون شرکت بکنید. اگر سوال، حرف، دل نوشته، نقد، نظر، هر چیزی دارید لطفا با ما در میون بذارید. ببینید لزومند برند اون نشانه نیست، نقض حرفای دکتر امیرحسین خالقی نیست جمله‌ای که دارم میگم. برند یعنی اون چیزی که من با دیدنش یاد شما بیفتم. درست شما ممکنه رنگ باشه،
اون حس
ممکنه، آفرین حس رو گفتی، ممکنه لوگو باشه، ممکنه بو باشه، ممکنه یه جمله باشه، اصلا
اینو نشونه هاشه، بله شعارش هست.
آره میتونه این باشه، هر چیزی که مخاطب و مشتری رو یاد محصولی که من دارم تولید میکنم یا خدمتی که من دارم ارائه میدم بندازه.
میتونه کارمند شما باشه،
درود بر شما،
یونیفرم باشه،
آره میتونه همه اینها باشه. خب پس لطفاً اینو محدود به لوگو یا رنگ نکنید، اینا همین ها رو شما باید در نظر داشته باشید. خب بشنویم.
دو تا برند باتریس در واقع که اینا اتفاقا حتی اون به اصطلاح میگن کاراکترشون، اون شخصیتشون.
تو میتونی نام ببری، من نمیتونم.
انرژایزر
هم نمیتونی نام ببری.
جا
میگن تو هم نمیتونی نام ببری.
نمیتونم. این دوتا انقدر به هم شبیه بودن به لحاظ رنگ و طراحی و غیره که واقعا اگر کسی هوادار یکی از این دوتا نباشه به راحتی نمیتونه تشخیص بده که این دوتا با هم دیگه متفاوتن. خیلی هم بحث‌های حقوقی در طی زمان شد، اما همچنان میبینید که این دوتا دارن به همون شکل به بازار میان. این یه خورده طبیعیه.
خب
میخوام بگم که ماهیت کارو پیچیده بگیریم.
خیلی وقتا عمدیه ها،
یه جاهایی در اون سطح، البته که مثالش عرض کردم خدمتتون، نه ولی توی کشورهایی که این بحث حقوق مالکیت معنوی خیلی پررنگ نیست، معمولا میان و از این ترفندها استفاده میکنن، در واقع با یه تفاوت حداقلی با برند شناخته شده سعی میکنن که امکان انتخاب شدنشون توسط مشتری رو بالاتر ببرن. مثلا فرض بفرمایید اس یک توی اس یک حرف رو جابجا میکنن یا به لحاظ ظاهر سعی میکنن شبیه بشن. اینا به لحاظ حقوق مالکیت معنوی طبیعتا خیلی پذیرفته نیست، اما خیلی رایجه. چین رو ما عمدتا با یه همچین فضایی میشناسیم و حالا به درجاتی در جاهای دیگه هم میشه دید. معمولا توی کشورهای در حال توسعه به عبارتی، بازارهای نوظهور، این طرفن خیلی رایج است. بماند که در بقیه جام همواره بحث سر این هست که آیا اون شباهت هست که اون حقوق مالکیت رو نقض بکنه یا خیر.
ببین ما توی ثبت برند بعضی الفاظ رو نمیتونیم به کار ببریم.
بله.
مثلا اگر مواد غذایی تولید بکنی نمیتونی واژه توصیفی خوشمزه رو براش بیاری، به عنوان مثال عرض میکنم. یا اگر مثلا تولید کننده ظروف بلور و شیشه هستی نمیتونی این رو توی برندت بیاری. ولی من نمیدونم پس این از کجا میاد. یعنی توی پروتکلی که برای ثبت برند به قول معروف آورده شده کی الان هست که باید بینا توجه بکنه؟ بعد چجوری اینها اعمال میشه همینها؟ امیرحسین نمیخوام وارد اون پروتکل ثبت برند بشم چون کاری نداره. دوستان عزیز میتونن مراجعه کنن به سایت، اون پروتکل رو ببینن که باید چه کارهایی انجام بدن. ولی در مورد قواعد و قوانینش میخوایم صحبت بکنیم.
بله.
چون ما اینجا در کشور خودمون از قبل که چیزی به اسم کپی رایت که نداشتیم.
بله. اینکه چیکار بکنیم که برند خوبی داشته باشیم، اول از همه بیش و پیش از همه اینا خب یه محصول با کیفیت مناسب هستش که دردی از دردهای مشتریامون درمان بکنه.
بله.
و این کیفیت در طی زمان تداوم داشته باشه، این اصل مطلب هست به نسبت طبیعتاً بقیه رقبایی که حاضرن. اما در رابطه با خود برند، پیشنهاد ما به اهالی کسب و کار این هستش که حد اکثر تفاوت با بقیه رقبا، چون ته تمام این حرفایی که توی برند و اینها گفته میشه قرار است یه معجزه اتفاق بیفته. قرار هستش که من با استفاده از لوگو، شعار، خدمتتون بگم که کاراکتر یا اون شخصیتی که ظاهر میشه، بسته‌بندی و غیره، بیام یه پیام خوب بدم. این پیام برای اینکه شنیده بشه در وهله اول باید خیلی متفاوت از پیام و شکل بقیه باشه. و به نظرم میاد اگر کسی در واقع بخواد توی این عرصه قدم برداره، به نظرم میاد اون مجموعه پکیجی که ما بهش میگیم نشانگرهای برند، همون بسته‌بندی و غیره و غیره که خدمتتون عرض کردم، اسم و اینها، این باید حد اکثر تفاوت رو به بقیه داشته باشه تا بهتر برای مشتری قابل شناخت.
یه سوالی برام پیش میاد. ببین، میایم در سطح جهانی بهش نگاه کنیم. بنتلی، بوگاتی و بنز کلاس S از 500 به بالا، یعنی 500 550 600 و غیره، اونم لوگوی بنز رو برداشته و جاش بی گذاشته. پس اینا لوگوها همه شبیه همه، چی باعث تمایز اینها از هم میشه؟
پکیج، اون مجموعه باید متفاوت باشه. این اسامی که برده، اینها انقدر شناخته شده هستن که عملا اون چیزی که عرض کردم خدمتتون براش موضوعیت
بده. اگه محصول رو ببینی، آره خب، یعنی شکل اون محصول مشخص، این چه ماشینی به عنوان مثال. ولی من خود لوگو رو دارم میگم،
فقط لوگو مهم نیست. عرض میکنم لوگو میتواند یه شباهتهایی داشته باشه، اما پکیج رو نگاه میکنم، مثلا سبک طراحی رو نگاه بکنیم، صدای موتور رو نگاه کنیم، چون اشاره به خودرو کردیم، بو و رایحه داخل خودرو رو نگاه بکنیم، مجموعه این رو نگاه بکنیم، این خدمتتون بگم که یه چیز متفاوتی است. این مجموعه رو کسی نداره، اسم، رنگ، نور و و تمام اینها رو هم رفته، اینا یه خط تمایز خیلی جدی با بقیه رقبا ایجاد میکنه.
درسته.
بماند که در رابطه با این اسامی بزرگی که اشاره کردید،
من جسارت کردم خدمتشون البته.
اینها که اشاره کردید، اینا انقدر به خوبی شناخته شده هستن که دیگه عملا اون موضوع اولیه نیست، اینا فقط تو فکر اون ایجاد حس متفاوتن.
حساب کتابشون فرق میکنه،
یه چیز متفاوت.
از همون 110 سال پیش که شروع کردن به کار،
ابتدای کار با اسم خودش طرف شروع کرده، در طی زمان تکامل پیدا کرده، الان شده
پرسونال برندینگ رو اول انجام داد، بعد اومد عامش کرد. درسته. بسیار عالی. یه گزارش بشنویم.
یکی از مواد غذایی که سرشار از منبع پروتئینه، تخم مرغه. این ماده بخش مهمی از سبد غذایی محسوب میشه و حالا یک کارآفرین بیرژندی با راه اندازی واحد تولیدی مرغ تخم‌گذار، زمینه ایجاد اشتغال حدود 80 نفر رو به طور مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده.
سال 1394 با مشارکت بنیاد برکت وابسته به صدر اجرایی فرمان امام، یک سالون با ظرفیت 85,000 قطعه مرغ تخم‌گذار شروع به کار کرد.
تخم مرغ‌ها به صورت اتوماتیک روی نوار قرار میگیره و بسته‌بندی میشن.
تخم مرغ‌های جمع‌آوری شده تو سالن از طریق این کانوایر انتقال پیدا میکنه به سالن جمع‌آوری.
پارامترهایی که حائز اهمیت در سالن تخم‌گذار، رطوبت، میزان ورودی هوا و دمای داخلی و میزان مصرفی دان، میزان مصرفی آب برنده که به صورت خودکار و هوشمند انجام میشه.
دان از طریق این سیلو به صورت کاملا اتومات وارد سیستم سالن میشه و از اینجا دان توزیع میشه.
فهمایی که دارم اینجا کار میکنم، تخم مرغ رو جمع آوری میکنم، میذارم تو شونه.
دستگاه پرینتر که تخم مرغ تاریخ میکنه و بسته‌بندی شواری ارزی بازار.
اگه این شرکت نبود ما همه الان بیکار بودیم و به لطف خدا الان مشغول کاریم و روزی حلال برای خانواده خودمون میبریم.
شکر خدا درآمدش هم خوبه، راضی هستیم.
بازار فروش این شرکت استان خراسان جنوبی، استانهای تهران، خراسان رضوی و سیستان بلوچستان است.
سالانه 1650 تن تخم مرغ در این واحد تولید و روانه بازار میشه.
نقشه گنج.
خب دوستان عزیزم، جناب آقای محمد حسن کیانی منت گذاشتن و ایشون رئیس مرکز مالکیت معنوی هستن. جناب کیانی سلام.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان محترم این شبکه رادیویی.
بزرگوارت، متشکرم ازت. خواهش میکنم. جناب کیانی بزرگوار، ما میخوایم در مورد ریزه‌کاری‌های ثبت برند صحبت بکنیم. مثل این که ثبت کردن یک نشانه چقدر زمان میبره حدوداً؟
ببین، تو مقررات کشور ما که نظام بررسی علامت تجارتی، نظام بررسی ماهیتی یا اثباتی هست، برخلاف کشورها، بعضی کشورها که نظام اعلامیه، هر علامت تجارتی رو در نظام اعلامی بدون اینکه بررسی ماهیتی بکنن تقاضای ثبتش رو منتشر میکنن. اگر معترض بود میرن مرجع قضایی یا بعداً معترض مرجع. در نظام ما یک بررسی اولیه و ماهیتی از نظر شکلی و ماهیتی که یک اظهارنامه ثبت علامت تجارتی تقاضا میشه برای ثبت یک علامت تجارتی، این و مشابه در واقع علائم ثبت شده یا خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشه، این و مشابه از این جهت که از لحاظ تلفظ در واقع شکل ظاهری و کتابت و به هر گونه‌ای که موجبات در واقع گمراهی مصرف کننده عادی رو
بله.
نسبت به علامت تجارتی رقیب اون صاحب کسب و کار فراهم بکنه.
نشانه های ملی هم نمیتونه توش باشه معمولا.
بله،
عرض کردم نشانه های ملی هم طبق ماده 6 کنوانسیون پاریس نمیتونه توی لوگوها باشه.
بله احسن، کاملا درست میفرمایید. بعد از بررسی شکلی، بعد از اون وارد بررسی ماهیتی میشن. یعنی
چقدر زمان میبره این؟
حدودا در واقع به طور متوسط 2 ماه بررسی شکلی کامل. و ماهیتی زمان میبره. بعد 1 ماه هم باید در انتظار بمونن که آیا اشخاص ثالث نسبت به این علامت تجارتی اعتراضی دارن یا ندارن.
همین رو میخوام خدمت شما عرض کنم. حرف شما رو قطع کردم. ببینید، من تا اونجا که خاطرم هست یک سایتیه در خارج از کشور که شما اون لوگویی که طراحی کردید به اون سایت میدید، اون در سر تشابه با لوگوهای دیگر رو به شما میده. خب میخوام ببینم در داخل کشور ما همچین سامانه‌ای رو داریم که به ما مثلا بگه که آقا این لوگو چند درصد با لوگوهای دیگه شباهت داره، اصلا قابل استفاده هست نیست.
ببینید، ما خوشبختانه در واقع الان یه 5 سالی هست کلیه در واقع سابقه بردیم در بستر در واقع مجازی و مجانن قابل دسترسی برای عموم هست.
بله.
اونجا اگه در سایت جستجوی ما مراجعه بکنن، هر علامتی فرض در واقع 2 سیلاب باشه، هر یک از سیلاب ها رو میتونن مستقلا سرچ بکنن یا جمعا سرچ بکنن. یعنی ما الان سامانه ای رو بر مبنای جدول توانمندی بیماری نیست و وین در واقع که و نیست مربوط به کالا و خدمات، وین مربوط به عناصر تصویریه.
بله.
این رو کاملا باز برای عموم گذاشتیم. اگر یک فرد نیمه ماهری بخواد یک اظهارنامه رو تسلیم بکنه، میتونه بطلن به این سامانه مراجعه بکنه و سرچ هوشمندی اونجا وجود. البته ما یه سامانه سرچ ایمیج پروسسینگ همین که از داری میفرمایید رو الان دفتر آیتی سازمان ثبت دارن راه اندازی میکنن.
فکر
کنم برای سال آینده این سیستم ایمیج پروسسینگ اگه راه بیفته، نیازی نیست سرچ رو نیمه هوشمند. الان سرچ رو کمتر کشورهایی دارن، معدود کشورهای اروپایی دارن، استرالیا داره، شاید در منطقه در واقع هیچ کشوری در همین حدی که ما ایفایلینگ داریم رو ندارن.
بسیار عالی. جناب کیانی بزرگوار، شما به عنوان رئیس مرکز مالکیت معنوی که در ارتباط مستقیم هستید با اداره ثبت علائم تجاری کشور، درسته؟ چه کارهایی رو برای تسهیل این فرایند تا امروز انجام دادید؟
ببین، نکته اول رو عرض بکنم. از تاریخ اظهارنامه به موجب قانون در واقع این تقاضای ثبت حمایت میگیره و میتونن گواهی از ما بگیرن. یعنی گواهی نامه ما رو مراجع مربوط متناظر صنفی قبول دارن. این اولا، از این جهت که در واقع موجب توقف کسب و کار نمیشه. ثانیا، کلیه خدمات در واقع ما کاملا الکترونیکه. ولی چه کاری در سال آتی در واقع میخوام انجام بدیم که
آره.
خدماتی بهتر شد.
بله.
ما یه برنامه تحولی رو ریاست معظم قوه قضاییه دستور فرمودن در واقع به سازمان و این سازمان ثبت به شدت دنبال میکنه و ما در سال آتی بسیاری از خدمات درافتینگ سرچینگ رو داریم واگذار میکنیم به بخش در واقع خصوصی و دفاتر اسناد رسمی. یعنی خانهایی در اداره در واقع و احسان اوقات کشور ایجاد میشه که به مشتریان کمک بکنن براشون سرچ رو انجام بدن و مثلا در واقع اگه یک اظهارم علامتی رو فایل میکنن، مثلا بهشون تضمین بدن که 90% 95% این منجر به ثبت میشود. این از باب در واقع تسهیل خدمات.
خیلی عمالی.
همینطور در حوزه اختراعات و طرحهای صنعتی
خیلی عالی. فقط یک نکته دیگه باقی میمونه، چون یک تفاوت وجود داره، گفتم این رو هم از زبان شما بشنویم. سلامت باشید، بزرگوارید. ثبت علائم لاتین، ممکن عربی هم باشه، ممکن حالا یونانی هم باشه به عنوان مثال، یعنی هر زبانی غیر از زبان فارسی، این شرایطش چی هست و چه تفاوتهایی داره؟ چون ممکن من برندم رو بخوام فردا پس فردای بین‌المللیش بکنم، بخوام تجارت در سطح جهانی داشته باشم و نیازمند این لوگوی هستم، نمیتونم تفاوتم بدم با لوگویی که الان در داخل کشور دارم، این رو باید چه بکنم باش؟
بله، نکته بسیار مهمی رو فرمودید. در قانون در واقع منع به کارگیری اسامی بیگانه، اونجا اشاره شده که در آیین‌نامه اجراییش ماده 8ش که اگر صاحب کسب و کار یک علامت تجارتی رو برای در واقع حالا صادرات در واقع مورد نیازش باشه، میتونه با کارت بازرگانی در واقع این تقاضای ثبت رو بده و معمولا ادارات مالکیت صنعتی کپی کارت بازرگانی که برابر از شده رو به عنوان مستند ثبت میخواد.
خب
لذا اگر کسی تقاضای ثبت علامت تجارتی بیگانه داشته باشه، حتما باید مستند مربوط به در واقع این که برای صادرات میخواد که همون کارت بازرگانی رو ارائه بده. ما خوشبختانه عضو دو تا معاهده بسیار مهم ثبت بین‌المللی، معاهده مادرید و پروتکل مادرید راجع به ثبت علائم تجارتی هستیم و تقریبا از سال 82 در واقع این اداره راه اندازی شد و صاحبان کسب و کار ما برای ثبت علامت خودشون در کشورهای در واقع هدف تجارتی بیش از 100 کشور که عضو این معاهدات هستند نیاز نیست که به اون کشورها مراجعه بکنن، وکیل بگیرن و یا حق و ثبت رو در واقع هزینه های محلی بدن. از طریق اداره مالکیت صنعتی، در واقع اداره ثبت علائم تجارتی ما بخش مادی میتونن تقاضای ثبت خودشون رو از طریق دنبال بکنن. ویان مربوط به تقاضابندی عناصر تصویری علائم تجارتی که خوشبختانه ما این عضو این معاهدات هم در واقع حالا بعضی ها که عضو هستیم، بعضی هم در قالب آینه و معاهدات تقاضابندی عرض میکنن، در قالب آیین‌نامه اجرایی از سال 86 داریم، در 87 اجرا میکنیم.
بسیار عالی، خستم نباشید. از زبان شما بشنویم هزینه که ثبت برند چقدره، که دوستان درگیر متاسفانه عزیزانی نشن که سوء استفاده مالی ازشون بکنن.
بله، معمولا صاحبان کسب و کار که تقاضای ثبت میکنن برای کسب و کار خودشون تقریبا آگهی اول و آگهی دومی که در روزنامه رسمی منتشر میشه و حق و ثبت ها کمتر از 800 هزار تومان هست.
درسته.
بین 500 تا 1 میلیون تومان در واقع میتونه متغیر باشه، بیشتر هزینش مربوط روزنامه رسمیه.
بل.
آنچنان در واقع حق و ثبت های ما بالا نیست، بخاطر اینکه ما از سال 87 که آیین‌نامه اجرایی تصویب شد و به قضای تعدیل در واقع تعرفه نکرد.
خب پس این رقم هایی که بعضا اعلام میشه توی تراکت هایی که پخش میشه 2 میلیون و 3 میلیون تومان، لطفا دوستان بهش توجه بفرمایید که از زبان جناب آقای کیانی به عنوان رئیس مرکز مالکیت معنوی شنیدیم که نهایتا بشه هزینهش 1 میلیون تومان، اونم مال هزینه روزنامه رسمی است و ربطی به سازمان ثبت اسناد نداره نهایتا دیگه. خیلی متشکرم.
درخواست ما اینه که در واقع ما دفترچه راهنما در پورتال IRIPO مرکز مالکیت معنوی بارگذاری کردیم، به راحتی میتونن خودشون سرچ بکنن و فایلینگ رو انجام بدن و درخواست ما اینه که به این مؤسسات مراجعه نکنه. اگه یک بار دو بار خودشون تماس
برای ما سوال چجوری مجوز میگیرن این مؤسسات؟ اصلا
مجوزی ندارن، بیشتر از طریق در واقع این مبادی تبلیغاتی که حالا متاسفانه وجود داره.
جناب شنی عرض میکنم تابلو دارن خیلیاشون.
خب ما در واقع اختیاری نداریم که جلوی فعالیت این مؤسسات رو بگیریم، قطعا در واقع
خب به بازرسی که میتونید بگید دیگه،
اصلا میتونن در واقع حالا تو این بخشای صنفای حالا مربوط متاسفانه نظارت لازم وجود نداره. ما سعی کردیم با خدمات الکترونیک در واقع دست اونها رو کوتاه بکنیم و اگه ان شاء الله سال آینده کارگزارهای در واقع خدمات ثبت رو راه اندازی بکنیم تو برنامه تحول هست، به اعتقاد من بسیار از این مشکلات حل میشه.
ان شاء الله. متشکرم ازتون، خیلی بزرگواری کردید.
در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. روز خوبی داشته باشید.
ممنون همچنین.
خب صحبت کردم با جناب آقای محمد حسین کیانی، رئیس مرکز مالکیت معنوی. نکات خوبی را از زبان خود ایشون شنیدیم، از جمله مهمترینش این قیمتایی بود که گفتن. درست امیر رقمش اشاره کردن، زیر یه تومن طرف خودش میتونه
آره.
درگیر باشه و بره جلو. ولی خب حالا فرض بفرمایید که یک نفر هست حوصله این هم نداره، میخواد احتمالاً از شانس پذیرفته شدن اون طرحش افزایش بده، خب
هیچ مشکلی نداره.
آره
داکیومنت اسناد لازم مبنی بر مجوز داشتن برای فعالیت رو ارائه بکنه. بسم الله.
حالا من بحث زیاد دارم در رابطه که مجوزش دماری
مشکل است، مشکلی نداره که
کسب و کار ما در
ببین زمانی که شما مجوز داریم و حرفی نداریم. خب
جمع ببندیم، جمع ببندیم. یه پیشنهاد کلی خب که حالا اشاره ای هم که کردن علل نهایت این قضیه کاملا ذهنی است، اینجوری که صحبت ها در میاد یه بندگان خدایی هستن که این شباهت ها و اون تطبیقش به قوانین رو بررسی
میکنن، اگه دیده باشن میگن هست، اگه ندیده باشن
و اجازه به تالا عرض بکنم در واقعیت به شدت قضیه به قضاوت
بله.
فرد وابسته است. هر چقدر هم حالا قول دادن که قرار هست الکترونیکی بشه و اینها، من به نظرم میاد که سختی کار خیلی کاهش پیدا نکنه. اما برای اون عزیزانی که میخوان کار راه بندازن، به نظرم اون اصل تفاوت حد اکثری اون مجموعه رو، نام، رنگ و تمام اون المان‌هایی که متفاوتشون میکنه از بقیه، اینو در ذهن داشته باشن، به نظرم میشود در رابطه با بحث‌های حقوقیش حالا با یه ترفندی قضیه رو پیش برد. یادمون هم نره چون اشاره کردن علامت تجاری، این رو هم بگم در انتهای قضیه، ترید مارک یا علامت تجاری در واقع نام لفظ حقوقی هستش که ما برای برند استفاده میکنیم. برند عمدتاً بار بازاریابی بار بازاریابی تو کانتکست دیگه، تو سیاق دیگه استفاده میشه. این در واقع
خب حالا فارسی کانتکست و سیاق چی میشه؟
سیاق زمینه یا بستر.
آها متشکرم. آره این نکته نکته مهمی بود که لطفاً دوستان عزیز بهش توجه بفرمایند. خب فکر کنم وقتمون تموم شد. ممنون از این که همراهی کردیم ما رو امیرحسین. اما غیر از دکتر امیرحسین خالقی عزیز، سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده خوب برنامه ما بودن، سرکار خانم سمیه نازنینی بار هماهنگی و سرکار خانم شهره احمدوند هم به عنوان گزارشگر در برنامه نقشه گنج کنار ما بودن. منم که علی مهنافر تا این لحظه همراهتون بودم. ممنون از اینکه همراهمون کردید. امیدوارم که تونسته باشیم یک قدم مثبتی برای دونستن روال و دونستن اون اشتباهات و دونستن مدل‌های سرمایه‌گذاری برای کسب و کار خودتون برداشته باشید. ممنون از همراهیتون. روز خوبی داشته باشید.
مایه ماکارونیش چون همه چیز حاضر، دل پذیر مایه ماکارونیش چون لذیذ و سالم، دل پذیر مایه ماکارونیش یه غذای کامل، دل پذیر دل 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 پذیر دل پذیر دیگه میدونی خوبه و میبری خونه تو، دل پذیر مایه ماکارونیش که عاشقش میشی تو، دل پذیر مایه ماکارونیش که میخوری میبی تو، دل پذیر دل 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 پذیر خوشمزه آماده با مواد تازه خوبه بی اندازه مایه ماکارونیمون دل پذیره
دل پذیر.
این یک آیروپال است، اولین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان از نظر کیفیت و تنوع مدل و طرح، و دومین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان به لحاظ تیراژ تولید. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم دوست داری دوست داری
صاب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری صاب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری صاب میوه های عالی صاب میوه های عالی
سالم خوش طعم طبیعی
انواع آب میوه های آلیس. آلیس برای خانواده.
میدونم روزایی هست که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش مزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، منی نداره گرونی اینجا اون ترسا، شای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره. قدیم تا امروز همیشه خوندیم
کیفیت را رجم رجم خفته به هر فرد